به چشم من همه رنگی فریاد من شکیبا نه مرا سوز سینه بود نه دلم جای کینه بود شوران کودکی بر نگردد در اینگاه قیل و قال کودکی بر نگردد در
شبتون بخیر. در بخش پایانی برنامه امشب صدای پای شب باز هم با سعید زار محمدی درباره شعر و کودکی صحبت میکنیم. قرار شد که درباره شاعرانی که برای کودکان شعر میگن بیشتر صحبت کنیم.
بله، من هم بدون فوت وقت میخوام که خب حتما که در بخش قبلی صحبت شد، خود شما اشاره کردید، آقای خالصی هم اشاره کردن که این روزها بیشتر به ادبیات کودک پرداخته شده و شیوه مدرن شعر گفتن برای کودک و آن چیزی که نامش ادبیات کودک هست از دهه 30 و 40 آغاز شده و یعنی به صورت بسیار جدی دنبال شده. بهرنگی، قاضی نور، عزیزانی که قبل از اونها بودن، وزیری، ابوالقاسم جنتی عطایی، مسعود فرزاد و کلی آدم دیگه تا رسیده به امروز و احمد رضا احمدی مرحوم و افشین علا و افسانه شبان نژاد و دیگرانی که شعر برای کودک می نویسن و شاعر کودک مورد علاقه من ناصر کشاورز.
بله.
که همونطور که در اون بخش هم عرض کردم خدمتتون، پرکارترین شاعر ادبیات کودک هست و توانسته که از پنجره کودکان به جهان نگاه بکنه. من چند نمونه براتون میخونم که این برنامه‌مون رو یه ذره با اون حال و هوای بچگی شیرینی و حلاوت ببخشیم. کی بود کی بود؟ یه صابون کوچیک موچیک، گریه میکرد چیلیک چیلیک، قصه میخورد همیشه، میگفت چرا صابون بزرگ نمیشه. هر روز دارم آب میخورم تر میشم ولی کوچیکتر میشم. رفتم پیشش نشستم، براش یه خالی بستم، گفتم منم اون قدیما قول بودم، مثل تو خنگول بودم، کوچیک شدم که با تو بازی کنم، سرت بدم سرسره بازی کنم. همینقدر کوتاه، همینقدر شیرین و همینقدر بامزه. یا مثلا ببینید اینجا رو، توی این دلم چند تا غم است، فکر میکنم سیب آدم است، فکرهای من نیستند عجیب، قصه میخورم من برای سیب، سیب را همه پوست میکنند، نصف میکنند، گاز میزنند، زود میشود سیبشان تمام، یک نفر نگفت سیب جان سلام. یعنی این بچه یه که خیلی دغدغه عجیبیه که میگه چرا دارین سیبو میخورین، سلام بدین به سیب. یعنی این خیلی معصومانه و خیلی قشنگه. برگهای اسفناج، اسم شعر اسفناجه. اون شعر قبلی که خوندم از کتاب نبات کوچولو بود. برگهای اسفناج تازه بود و سبز و ترد، مادرم از لای آن یک دو برگی کند و خورد. گفت اجرش با خدا، اسفناجش گل نداشت، قیمتش هم بد نبود، روی هم مشکل نداشت. حس خوب مادرم شد نسیمی مهربان، نرم و آهسته وزید رفت توی آسمان. از دعایش آسمان ابر شد، باران گرفت، باغ سبزی کارها زیر باران جان گرفت. ببینید این دور دعای و حس خوبه و اینها رو چقدر با حرکات معمولی که مادرها معمولا موقع سبزی پاک کردن، شاید مثلا یه چیزی رو بگیرن یه دقیقه زیر آب بذارن تنشون، اینو داره با این در حقیقت نشون میده و چقدر هم هنرمندانه است این کار. یعنی ابدا کار ساده ای نیست که ناصر کشاورز متولد سال 1341، یعنی الان
60 سالشه،
ولی اینطور داره قضیه رو میبینه، یعنی قضیه رو میتونه که اینجوری ببینه. از کیف مامان یک شانه گاهی بیرون میآید مانند ماهی، سر میخورد او بر موج موها، با پیچ و تابی آرام و زیبا. مامان خوبم انگار دریاست، دریا همیشه در خانه ماست. بعد داره مامانش رو مثل دریا میبینه و حالا مثلا توی درباب رفاقت یه شعر خیلی بامزه داره، میگه گرفتم سیبی از مامان که شکل قلب آدم بود، ولی خیلی بزرگ و چاق، تمام آن زیادم بود. یعنی میگه سیب خیلی گنده بود و نمیتونسته بخورتش. به او گفتم که سیبم را بیا نصفش بکن لطفا، به یاد دوستم هستم که بازی میکند با من، دلم میخواهد از سیبم برای او نگه دارم. به من لبخند زد، مامان خوشش آمد از این کارم. بله آن روز سیب من دو قسمت شد ولی با پوست، چه زیبا بود در دستم کنار هم دو قلب دوست. یعنی اینو که آقا وقتی یه چیزی رو نمیشه بخوری، خب این واقعا موزله ها، من خودم مثلا این نمونه رو خیلی دیدم که آقا یه مثلا بسته چیپسی پفکی اون چیزی که بچه‌ها میخورن باز می‌کنی، بچه بکنی که باید بخوری که تموم شه، هم نباید تو اینو بخوری تموم شه. یعنی اینو میتونی نگه داری برای دوستت. با این شیوه کاملا کودک رو تعلیم و تربیت، آنچه که به نام آموزش و آنچه که به نام پرورش میشناسیم، به این شیوه به صورت موزون میتونه کاملا منتقل بشه به بچه.
حالا توی نثر هم این اتفاق میفته، حالا توی روایت های قصه ای و اینها.
آره این هم
داره. احمد رضا احمدی یه کتاب کوچکی داره به نام پروانه‌ای روی بالش،
درسته،
که با یه نثر شاعرانه اما ساده، حالا دختر بچه‌ای رو روایت میکنه که برای اولین بار تو عمرش ذره‌بین به دست میگیره.
میگیره بله.
و حالا این ذره‌بین همه چیز رو بزرگ میبینه،
همون که دونه برف رو با اون شکل زیبا و اینا میبینه.
آره این اتفاق میفته براش و
درسته.
این حالا احمد رضا احمدی چون ذاتاً شاعره، این نگاه شاعرانه رو به کودک
همیشه همینطوره. توی کتاب خیلی مهمش که نام داره من خرگوش سفیدم رو در بهار یافتم، که اون سالی که منتشر شد، حالا یادم نمیاد چه سالی بود، جایزه شروع کتاب کودک رو گرفت این کتاب. تو اون هم همینطوره، یعنی همیشه فانتزی نویس بوده و از پیشتازان فانتزی نویسی بوده برای کودکان. البته مثلا محمد محمدی رو هم میشه از عزیزانی در حقیقت متصور شد که فانتزی عقل و شلغمش خیلی اون سالها در حقیقت مشهور شد و سالهای دهه 60 و 70 عینکی برای اجده ها، گافهای آرزوینا، کتابایی بودن که محمد محمدی نوشت. بعدها کار کشیده شد به رمانهای نوجوان که تو اونها هم باز در دهه 70 محمد رضا بایرامی با کوه مراد صدازاد و لبه پرتگاه و محمد رضا یوسفی با دختران خورشید آغاز کردن رمان نویسی برای نوجوان رو.
کوه مراد صدازاد کاری بود که اول دهه 80، اواخر سال 70 آقای محمد رضا بایرامی نوشت که یه جایزه خیلی مهمی هم از سوئیس گرفت این کتاب.
درسته.
و آره یه آغازگرهای خوبی بودن توی شکل جدید. چون ما پیشتر از اون شاید به اون معنا رمان برای نوجوان نداشتیم.
بله بله بله.
بیشتر برای کودک آثاری رو داشتیم.
و یه بخشی هم هست به که بخش تصویرگری در رمان‌های کودک و نوجوان اسلام داده. بسیار بخش مهمیه. چون همونقدر که نوشتار در رمان‌های کودک و نوجوان مهمه، همونقدر هم تصویرگری مهمه. اتفاقی در اوایل دهه 80 افتاد برای این تصویرگران عزیز که تصویرگرای بسیار شهیری هم بودن، ادعی بودن که خیلی کار کردن و کارهای عجیب غریبی هم داشتن. این بود که سال تقریبا 82 انجمن تصویرگران کتاب کودک تأسیس شد و باز این اتفاق هم در حقیقت یک نقطه عطفی در تاریخ ادبیات کودک حساب میشه که ما الان میبینیم که این روزها هرچی بیشتر و بیشتر داره پا میگیره و این خیلی خوبه. انتشاراتی هایی که ما داریم در زمین کودک فعالیت میکنن نشانگر اینه و رشد اونها نشانگر اینه که چقدر پدرها و مادرها اهمیت قائلن برای اینکه فرزندشون چه چیزی بخونه و چقدر نویسنده ها. به نظر من یکی از پویاترین عرصه های ادبی عرصه ادبیات کودک
بسیار بسیار جذابه.
بله.
و حالا یه نکته که از تصویرگر اشاره کردی، حالا خالی از لطف نیست که به این هم اشاره بکنیم که تنها جایزه کریستیانسن کریستیاندرسون که ما گرفتیم در جهان به خاطر تصویرگری بوده. استاد فرشید مسقالی سال 53 این جایزه رو گرفت. بعد از اون ما نامزدهای زیادی رو از طرف شورای کتاب کودک، خب میدونی که این شورا جهانیه دیگه در جهان مختلفه و تو ایران هم خانم میرهادی این رو زندیات میرهادی رو اندازی کردن، هر سال این نامزدها رو معرفی میکنن. حالا صحبت از رمان نوجوان کردی، من تونتون دارم میگم چون وقتمونم کمه، میخوام یادی هم بکنم از دوست عزیزمون جناب فرهاد حسنزاده که یکی
بله بله.
از درجه یکای رمان نوجوانه و کارهاش بسیار کارهای خوندنی.
درسته. یک یادی هم بکنم از مرحوم پرویز کلانتری. من یادمه که آقای اسلامزاده، ما موقع توی هفتانه برنامه داشتیم تو شبکه رادیو فرهنگ، ایشون روزی که فوت شدن من گزارشگر برنامه بودم و شما برنامه رو اجرا می‌کردید.
سال 94 اینا بود.
بله بله.
4-5 بود.
خدا بیامرزش آقای پرویز کلانتری رو. ایشون هم بسیار بسیار تأثیر مهم و زیادی در تصویرگری کتاب‌های کودک و نوجوان داشتن و اصلا از خوب‌های هنرهای تجسمی و نقاشی بودن.
به استاد صندوقی هم اشاره کنیم که یکی از آخرین مصاحبه‌هاش رو من توی یک برنامه تلویزیونی با ایشون داشتم که بسیاری از آثاری که الان در ذهن بچه‌ها هست توی کتاب‌های درسی از اون حسنک و نمیدونم اینها کار استاد صندوقی بود.
رو با هم که دست پرندش کارش
آره فکر می‌کنم کارش
من سر عذاب کشیدم استاد صندوقی خیلی عجیب غریبی بود. یه روباهی بود روز زمین بود دست پا نداشت.
خیلی متشکرم. سپاس از همراهی شما دوستان گرامی. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
یادش بخیر بچگیام، شیطنت و دلخوشیام، مشق و کتاب و مدرسه، جدول ضرب و هندسه، تصمیم کبرا و ناترانه های موندگار. به یاد اون خاطرها چه زود گذشت بچگیام، چه زود گذشت بچگیام.
خوشحال و ازرخان، کودکی ده ساله بود.
یادش بخیر. مرد خانه، خانم کو خانت کو، آن دل دیوانت کو، روزهای کودکی کو، فصل خوب سادگی کو.
برنامه صدای پای شب رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان. این برنامه به صورت 24 ساعته تقدیم میشه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما دوستان میتوانند با ما در ارتباط باشند، با این دو شماره و اظهار نظر بفرمایند تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شنوندگان ارجمند برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
پویش سباخانی غزلهای حافظ تمدید شد.
برای شرکت در دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
در اونجا نوشته دومین سباخانی غزلهای حافظ، بلبل خوشالهانی هم اونجا داره نغمه سرایی میکنه، نوشته ای ظاهر میشه روی صفحه: سبایی عزیز، برای شرکت در پویش سباخانی غزلهای حافظ ابتدا باید در سامانه هدهد وارد شوید. اگر پیش از این ثبت نام نکرده اید ابتدا ثبت نام کنید، هول نشید، در ادامه میتونید ثبت نام بکنید. 40 غزل هم اونجا اون گوشه سمت چپ برای شما قرار دادن، روی هر کدوم که بزنید بزرگ میشه.
تا 25 آذر ماه فرصت دارید با مراجعه به تارنمای رادیو سبا در این پویش شرکت کنید.
در دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ شرکت کنید دوستان عزیز، منتظرتون هستم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شنوندگان ارجمند، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامد کنید. و اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی مرگوی با من، با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. کیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
رفته بودم یکی از فروشگاه‌های بزرگ یه دو قلم چیز بگیرم واسه خونه. میشد بعد از ظهر بگیرم، ولی گفتم صبح خلوت‌تره. بذار موقع رفتنی بگیرم، میذارمش توی ماشین برگشتنی میبرم خونه. خلاصه رفتم خریدم و کردم و اومدم جلوی صندوق که حساب کنم. یه 3-4 نفری جلوی من بودن. از شکل و فرم هیکلشون که تقریبا همه 3-4 تاشون توی یه مایه بودن، میشد به راحتی حد زد که مال یه خانواده‌ن. انگار 4 تا برادر یا نهایتاً پسرمو. با هم میگفتن و میخندیدن و گاهی هم با صندوقدار بلند بلند حرف میزنن. حتی اگه نمیخواستی هم ناچار صداشون به گوشت میرسید. اون که به نسبت بزرگتر از باقی بود به صندوقدار میگفت دیروز نبودی، مچمون رو گرفت اینکه اینجا جای شما بود. نمیخواست بذاره جنسامون رو ببریم. آخرش هم کلی کم کردیم تا بالاخره مجوز داد. توجه هم جلب شد چی میگیرن که دیروزم بودن و دیروزترم بودن و چقدر میگیرن که نذاشتن ببرم. نگاه کردن دیدم هر کدوم جلوشون یک کیسه برنج خارجی و 7-8 تا روغن. تعجب کردم. نوبتم که شد از فروشنده پرسیدم مگه روغن گیر نمیاد؟ گفت مثل این که قرار قیمتاش عوض شه، واسه همین الان توی این روزا و این ماه آخر توزیع نمیشه. گذاشتن اون ور سال با قیمت جدید بیارن. گفتم واسه همین اینا این همه گرفته بودن؟ گفت آره، ظاهراً چند روز هر روز میان، مال یه خانواده‌ن، جمعاً 10-12 تایی میبرن. گفتم که چی؟ گفت همینو میگم. آخه اصلا بگو گرفتی و بردی و خوردی، بعدش چی؟ بالاخره که تموم میشه. حالا 2 روز این ور اون ور. گیرم 4 تا روغنم با نرخ قبل گرفتی و بردی خوردی. چقدر میشه سودش؟ پشت سری من گفت قدر همونا که شبی که بنزین میخواست گرون بشه صف کیلومتری زدن جلوی پمپ بنزینا تا دست کم باک ماشینشون رو به نرخ قبل گرونی پر کنن. گفتم آره، یه آدم خوشمزه‌ام توی یکی از همین صفحات اجتماعی زده بود یه سلامی هم کنیم به اونا که با برنامه ریزی یه باک بنزین جلو افتادن. چطور یه اقتصاد دان؟ از شوخی گذشته، ولی واقعا گاهی جای گریه است. اینو کامل مردی که پشت سر من ایستاده بود گفت و ادامه داد واقعا چی کار میکنیم با خودمون؟ ما رو هیچ دشمن خارجی نمیتونه کاری کنه. اصلا جرأت اینو ندارن که بخوان چپ به خاک ما نگاه کنن، چون میدونن تو برخورد با غیر چقدر همدل و همدستی. پاشونو یه قدم کج بذارن همه با هم میستیم و قلم میکنیم پاشونو. دشمن بیرونی هیچ کاری نمیتونه بکنه، اما دریغ این که ما خودمون با هم دشمنیم. یعنی خودمون یه جورایی در مقابل هم هستیم. همین دوستان رو دیدی؟ 10-15 تا روغن گرفتن و رفتن توی 3-4 روز به قول همین آقای صندوقدار 60 تا روغن خریدن. حالا فکر کن آدمای دیگه هم همین کارو کنن، قحطی میشه. همین دوستان این کارو میکنن، 4 نفر دیگه هم میبینن، اونا هم خیال میکنن خبری و یهو چشم باز میکنی میبینی همین جوری الکی و بی‌دلیل محصولی نیست. اون وقت همه هجوم میاریم و سعی میکنیم با هر قیمتی شده تهیه کنیم. خیلی از گرونیا، خیلی از نبودنا دلیلش همین رفتار خودمونه. این دیگه مسئولش نه دولت، نه فلان مدیر و فلان وزارتخونه. این اشکال ماست. دور از جون شما حریص شدیم. نسبت به هم بی‌عاطفه و بی‌رحم شدیم. هر کی فقط سعی میکنه خودش رو صیانت کنه. خودش رو بالا بکشه. هر کی سعی میکنه از هر طریق ممکن یه ریالش رو بکنه 2 ریال و بیشتر. اینه که میبینی توی یه هفته قیمت یه محصول 2-3 مرتبه بالا میره. اینا اشکال رفتاری ماست و تا خودمون یک یکمون اصلاح نشیم و درست رفتار نکنیم و از عروزمون همینه که هست. بدتر نشه بهتر نمیشه. شما ببین، همین صبح 4 تا قطره بارون میومد، ماشینای مسافرکش که تا دیروزش داد میزدن و مسافر میخواستن حالا امروز زیر بارون مسافرها رو رها کردن و سوار نمیکنن. عوضش دنبال در بستن که مسیر 10 تومانی رو 100 تومان ببرن و بگیرن. بی خیال این که اون مردمی که زیر بارون منتظر ایستادن و دارن خیس میشن همین کس و کار خودمونن. از کره ماه که نیومدن. قوم و خیش من و فک و فامیل شما. ماشینا مسافر سوار نمی کنن. کلی ماشین تک سرنشینم میاد و رد میشه و دریغ از این که یه امروز عاطفه‌ای به خرج بده و توی مسیرش 4 تا آدم مونده رو هم سوار کنه و ببره. بی‌شفقت با هم برخورد میکنیم. اینجوری شدیم. آدمای بدی هم خدای نکرده نیستیم ها. از قضا مردمان خیلی خوبی هستیم. مهمون دوست و غریب نواز. ولی خب رفتار جمعیمون سمت و سوی درستی نداره. یه جورایی عقل جمعی نداریم. یه جورایی مصلحت کلی رو راحت و زود فدای منافع فردی میکنیم. صندوقدار گفت البته همه هم اینجور نیستن. ما اینجا یه چیزایی میبینیم. 1% میشن مثل این دوستانی که چند تا خریدن و رفتن. اونقدر هم هستن که میان کمک میکنن. دیدم که میگم. یه جوون همین دیروز پریروزا اینجا بود. پیرمرد خرید مختصری کرده بود. پولش کم اومده بود و میخواست جنسا رو برگردونه. جوونه بیون که بشنسه و بدونه کیه، نه تنها کسری پولش که هزینه همه خریدش رو حساب کرد. خیلی میبینم اینجور از خود گذشتگی ها رو اینجا. کامل مردی که قبلش حرف میزد گفت عرض کردم که حتی همین ها هم که کلی خرید کردن و بردن انبار کنن هم اگه پاش بیفته نه تنها هزینه خرید دیگری رو میپردازن که همین روغناشون رو هم هبه میکنن و هدیه میدن. اتفاقا دریغ همینجاست چون ما در فردیتمون آدمای خوب و مهربونی هستیم با دلی پرمهر و نازک، اما اشکال بزرگی که داریم همینه که عرض کردم، عدم توجه به منفعت جمعی و بی‌توجهی نسبت به کل. و الا دنیا رو که بگردی به خوبی و شریفی مردم این سرزمین پیدا نمی کنی. خدا این دیار رو از آفات مختلف حفظ کنه و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه انشاءالله.
آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir